بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در سوره انشقاق در آیه 6 خداوند تبارک و تعالی بعد از مقدماتی که در آیه هست می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بالاخره شما این زندگی رو با هر شکلی مشقتی عبور کنید، باید بدونید که نهایت شما الی ربک، بازگشتتون به پروردگارتون هست. انا لله و انا الیه راجعون. فملاقی، او رو خواهید دید. توجه به این نکته که ما در انتهای زندگی، امری که غیر قابل اجتنابه، میشد ما زندگی رو آغاز نکنیم، مثلا به دنیا نیاییم، ولی نمیشه حالا که به دنیا آمدیم از دنیا نریم. این مرگ غیر قابل اجتناب که ما از اون غفلت میکنیم و کفا بالموت واعظا، که واقعا اگر توجه میکردیم کفایت میکرد در موعظه کردن ما و اینقدر ما نیاز به موعظه نداشتیم، این مرگ ما رو به اونجا خواهد رسوند. فملاقی، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید دیگه، مکرر در این روزها هی تکرار کردیم، ما بعد از تقسیم مباحث اصول به فلسفه و علم و بحث علم رو با محوریت و حجت طبقه بندی کردن در دو محور، حجت بر احکام و بر نظام ها، به بحث حجت محرزه پرداختیم و برخلاف ترتیب متعارف از حجیت و ظن فی نفسه شروع کردیم، بعد سیره و ارتکاز رو گفتیم و بعد رسیدیم به اجماع. توضیح دادیم که اجماع اتفاق نظر فقها در واقع نیست، چون ما اجماع رو در جایی حجت میدانیم که کاشف از رأی معصوم باشه، بنابراین تعداد فتوایی وجود داشته باشه، مخالفی نباشه، مخالفی احراز نشده باشه، ما بهش میگیم اجماع، ولو همه فتواها رو نداشته باشه. مبنای ما در حجیت اجماع گفتیم نه قاعده لطف نه روایات، بحث ملازمه رو توضیح دادیم که ملازمه بین اجماع و وجود یک حجت برخلاف مشهور که اون رو ملازمه عقلی یا عادی نمیدونن و ملازمه اتفاقی میدونن، با یک توضیحی این در واقع نوعی ملازمه عادی است که نتیجه تجمیع احتمالات و رسیدن به اطمینان یا یقین هست. گفتیم بین اجماع و تواتر تفاوت وجود داره، اما معیار کاشفیت تواتر از صدق خبر با معیار کاشفیت اجماع از وجود دلیل معتبر یکیست، هرچند اون معیار در تواتر به دلیل اینکه حسیه نه حدسی، به دلیل اینکه مسبش واحده به خلاف اجماع، به دلیل اینکه تأثیر پذیری ناقلین در موارد تواتر احتمالش کمتر از اجماعه و به دلیل کمتر بودن عوامل خطا در موارد تواتر، رسیدن به اطمینان در صدق خبر در موارد تواتر به مراتب آسان‌تر هست از رسیدن به وجود یک دلیل معتبر در موارد اجماع، ولی مسیر همون مسیره، هرچند یکی مثل تواتر آسان‌تر و یکی مثل اجماع سخت‌تره. گفتیم ما در موارد تطبیق اجماع دو تا تطبیق داریم مشهور، یکی مدرکی داریم که فی حد نفسه قوی نیست، میخواییم با فتاوای فقها اون رو اعتبار و اتقانش رو ثابت کنیم، اینجا گفتیم معمولا با مشکل بیشتری مواجهیم تا به اون اطمینان برسیم، نه اینکه نمیرسیم، نه اینکه این کار کار خطاییه، ولی مشکل بیشتره. اما موارد تطبیق قوی اونجاییست که فقهای اصل غیبت صغرا یا نزدیک به اون در مطلبی اتفاق دارن و اون مطلب خلاف قواعد فقهی و اصولی است. اینجاست که احتمال این که وجود یک مدرک وجود داشته به اونها رسیده به ما نرسیده بیشتر میشه. با توجه به این توضیحات گفتیم این که فقهای زمان ما یا فقهای که آثارشون به ما رسیده بعد از اهل بیت علیهم السلام بودن یا مدرک فتواشون رو نقل نکردن یا اینکه همه اونها رو نمیتوانیم فتواشون رو به دست بیاریم، مانع از اینکه ما بتوانیم از طریق اجماع رأی معصوم رو کشف کنیم نیست. اما این اشکال که اجماع منبع مستقل نیست، اینو میپذیریم. اجماع در عرض کتاب و سنت نیست، توضیح دادیم در واقع اجماع کاشف از سنته و توضیح دادیم که کاشفیت اجماع از سنت با توجه به مطلبی که جلسه گذشته هم تکرار کردیم به این معنا نیست که یک روایتی واقعا بوده با سند معتبر و دلالت روشن که دست گذشتگان بوده و اونها برای ما نقل نکردن، مخفی کردن و بعد خودشون به اون فتوا دادن. همچین چیزی احتمال نمیدیم. اون چی که در واقع بوده به اونها رسیده بوده به ما نرسیده بوده، یک ارتکاز یا یک سیره‌ای بوده که در زمان اونها وجود داشته. اون ارتکاز و سیره هم گفتیم ارتکاز و سیره عقلا به ما هم عقلا نیست، که اگر بود خب ما هم میتوانستیم اون رو کشف کنیم. یک سیره و ارتکاز متشرعی بوده که در واقع در زمان مجمعین وجود داشته، بعدها به مرور ایام این ارتکاز یا سیره از بین رفته، تغییر کرده. امروز ما اون ارتکاز رو نداریم، امروز ما اون سیره رو نداریم، ولی گذشتگان داشتن و ما از طریق همین فتاوا اون ارتکاز یا سیره رو کشف میکنیم. و گفتیم که از طریق ارتکازات و سیره های متشرعی به چه شیوهی میتوانیم رأی معصوم رو کشف کنیم. بنابراین همونطوری که دیروز آخرین دقایق شاید موقعی که میرفتم بیرون این مطلب رو گفتم، دیگه سر درس شاید نبود، در واقع با توضیحی که دادیم اجماع مستقیماً کاشف سنت نیست. اجماع به واسطه کشف ارتکاز یا سیره متشرعه برای ما سنت رو کشف میکنه. یعنی ما از طریق اجماع ارتکاز یا سیره متشرعه رو به دست میاریم، از طریق ارتکاز یا سیره متشرعه رأی معصوم رو به دست میاریم. و اینجا این نکته روشن میشه که چرا ما در ترتیب بحث بعد از حجیت ظن مطلق و بعد از بحث سیره و ارتکاز بحث اجماع رو قرار دادیم. دقت کردید، اگر ظن مطلق حجت بود ما اصلا نیازی به بحث از ظنون خاصه نداشتیم، بنابراین باید اول اون رو بحث میکردیم. بعد از بحث ظن مطلق و اینکه ظن مطلق حجت نیست، اولین مطلبی که بحث کردیم سیره و ارتکاز بود، که در بحث سیره و ارتکاز دیدید که بحث سیره و ارتکاز متوقف بر هیچ مسئله اصولی نیست. یعنی فقط نکته ای که کافیست برای اینکه ما بحث سیره و ارتکاز را انجام بدیم این است که مطلق ظن حجت نباشه، که اگر حجت باشه خب معلوم ظن حاصل از سیره و ارتکاز هم به طریق اولا حجته. اگر مطلق ظن حجت نبود، یعنی بحث حجیت ظن مطلق رو باید اول بحث کنیم، نتیجه بگیریم ببینیم حجت یا نه، دیگه هیچ مطلب دیگری در علم اصول نیاز نداریم جز همین مطلب تا بتوانیم بحث سیره و ارتکاز رو مطرح کنیم. خب بحث سیره و ارتکاز رو که مطرح کردیم، بعدش اجماع رو گفتیم. چون در واقع الان دقت کردید ما بحث اجماع رو از دلیلی در کنار کتاب و سنت آوردیم تبدیل کردیم به کاشف سنت. و بعد با توضیحاتی که دادیم گفتیم در واقع اجماع کاشف سنت هم نیست، در واقع کاشف سیره و ارتکازه. به همین دلیل به لحاظ منطقی ما قبل از بحث اجماع باید بحث سیره و ارتکاز رو مطرح می کردیم تا معلوم بشه که سیره ها چند نوعه و کدامشون و به چه شکلی اینها کاشف از رأی معصوم هست. و در واقع اجماع یک کاشفی است از اون سیره و ارتکازاتی که قبلا بوده و بعدها در گذر ایام از بین رفته، که اینها سیره و ارتکازات عقلایی نیست که تغییر نمی کنن. سیره و ارتکازات متشرعی است که احیانا تحت تأثیر فتاوا تغییر می کنن. بحث گذشته اشاره کردیم اگر ما جایی دیدیم که در بین مجمعین فتاوای قدما بود، یعنی کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنن یا نزدیک به دوران غیبت صغرا هستن، اگر دیدیم اجماع مدرکی نیست، مدرکی برای اجماع ذکر نکردن، مستندی ذکر نکردن، اگر دیدیم ارتکازی قبل از زمان این فقهایی که آرائشون به ما رسیده از طریق مثلا روایاتی که به دست ماست خلاف اون چه که اینها فتوا دادند احراز نمیشه و این فتوا هم یک مستند عقلی نداره، منطبق بر یک قاعده عقلی نیست، و این فتوا مطابق با احتیاط یا قواعد شرعی هم نیست، اگر این شرایط پیدا شد احتمال این که سیره یا ارتکازی وجود داشته که به اینها رسیده و به ما نرسیده عادتاً به حدی بالا میره که ما اطمینان پیدا میکنیم یا یقین پیدا میکنیم که اینجا یک سیره و ارتکازی در زمان گذشتگان فقهای ما بوده و اون سیره و ارتکاز متشرعی بوده و از طریق همون بحثی که در قسمت قبل داشتیم می توانیم موافقت معصوم رو با اون ثابت کنیم و در نتیجه نظر معصوم رو به دست بیاریم. دقت کنید یک اشکالی که بعضی از دوستان می کنن این است که این حرفا که شما می زنید، مثلا آقای صدر رضوان الله علیه مطرح می کنه که ما می آییم اجماع رو با حساب احتمالات درست می کنیم و از طریق حساب احتمالات مثلا ما می توانیم به وجود یک دلیل معتبری دست پیدا بکنیم، واقعا فقهای گذشته که به اجماع تمسک می کردن همچین چیزی تو ذهنشون بوده؟ همچین چیزی اصلا اونا می فهمیدن حساب احتمالات و این چیزا تو ذهنشون بوده؟ مبانی منطقی استقرا تو ذهنشون بوده این حرفا که شما میزنید؟ جوابی که ما میدیم اینه که بله اینا بعضیشون یه چیزایی گفتن که خب خلاف ماست، مثلا شیخ طوسی میگه اجماع حجت به خاطر قاعده لطف، وقتی فقها در یک مسئله اتفاق نظر دارند اگر اون مطلب خلاف واقعه لطف اقتضا میکنه که مثلا اظهار خلاف بشه، خب او داره به این تمسک میکنه. مثلا سید مرتضی میاد بحث اجماع دخولی رو مطرح میکنه که اگر یک دو جایی تعدادی فتوا دادن و در بین اونها کسی بود که ما احتمال میدادیم این خود معصوم باشه، بلکه احراز میکردیم که بله معصوم در لابلای اینها به صورت ناشناخته داره فتوا میده، خب اینجا اجماع. این مطالب یعنی تمسک به قاعده لطف یا تمسک به بحث دخول که معصوم در زمره مجمعین باشه، خب این قطعا با بحثی که ما مطرح میکنیم متفاوته. اما وقتی بعضی کلمات فقها رو نگاه میکنیم میبینیم که ظاهرا اونا هم تو ذهنشون همینی بوده که ما میگیم، به خصوص اینهایی که بعدها آمدن. مثلا ببینید در بحث تطبیقات اجماع ما دو تا تطبیق رو ذکر کردیم، گفتیم یه تطبیق ضعیفه، یعنی فرایند تجمیع احتمال و رسیدن به اطمینان درش کنده. هی من تأکید میکنم معنای ضعیف رو در اینجا. با یه تطبیق قویه، یعنی این فرایند سریعتر اتفاق میفته. خب اون مثالی که ما برای تطبیق ضعیف ذکر کردیم، گفتیم موردش اونجاییست که یه مدرکی وجود داره، مجمعین بر طبق اون فتوا دادن، اون مدرک اعتبار به تنهایی نداره، ما میخواییم با کمک فتوای مجمعین این مدرک رو تقویت کنیم، اعتبارش رو ثابت کنیم. همون جایی که مرحوم آقای خویی میگه، میفرماد ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمی کنیم، میفرماد یه روایت ضعیف حجت نیست، فتوای این آقایون مجمعین هم حجت نیست، شما دوتا چیزی که حجت نیست رو میخواید به هم زمیمه کنید، حجتش کنید. ما میگیم چرا میشه؟ اون وقت اینجا مثلا شما وقتی کلمات مرحوم محقق رو نگاه کنید در کتاب معتبر، اونجا ایشون میفرماد هرچه این مدرکی که ما داریم به لحاظ سندی و دلالی ضعیف‌تر باشه، تأثیر فتاوای فقها در اعتبارش بیشتر میشه و هر چقدر این مدرک قوی‌تر باشه سندن یا دلالتن، تأثیر فتاوای فقها در اعتبارش ضعیف‌تر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ این به نظر کمی غیر عقلایی میاد. شون میگه هر چه روایت سندش ضعیف‌تر باشه، دلالتش ضعیف‌تر باشه، یه روایتی که سند و دلالتش خیلی ضعیفه کنار فتاوای فقها بگذاریم، این زودتر حجیتش ثابت میشه تا اونجایی که یه روایتی که سند و دلالتش ضعیفه ولی نه در اون حد، از اون قوی تره، اونو بذاریم کنار فتاوا، به این سرعت حجیتش ثابت نمیشه. چرا؟ این که قوی تره. چطور حجتی که قوی تره، حجت نیست البته، لا حجته، یعنی به حد حجیت نمیرسه، اگه میرسید که همون روایت میشد حجت. چطور روایتی که به مرز حجت نزدیکتره با فتاوای فقها دیرتر به حجیت میرسه، و روایتی که دورتر از مرز حجیت با فتاوای فقها زودتر میرسه؟ این چه معجزه‌ایه؟ به لحاظ عقلی به نظر میرسه اونجایی که یک روایتی ضعفش کمتره زودتر باید حجت بشه تا یه روایتی که ضعفش بیشتره. چرا اینطوریه؟ چیه؟
دلیلش اینه غیر از اون روایت ضعیف از اون خاصیت ارتقاد بوده که فقها.
نه نه نه، ببینید نکته رو خوب دقت کنید. یه روایتی است مثلا واضح و ضعفه، واضح و ضعف یعنی مثلا در یک کتاب پرت و پلایی با یه سند بی ربطی، یه روایتی با یه عبارتهای مبهمی آمده، احسن. یعنی در واقع دقت کنید این چیزی که اداره محقق میگه فقط و فقط رو مبانی حساب احتمالات معنادار میشه، مثلا هیچ معنا نداره رو هیچ مبنای دیگری، اصلا این جمله معنا نداره، یه حرف غیر عقلایی من رو محقق داره میزنه، ولی رو مبنای حساب احتمالات کاملا این معنادار میشه. چرا؟ چون هر چقدر اون روایت ضعیف‌تر میشه احتمال استناد فقها به این روایت کمتر میشه. در واقع اون اشکال، اون شرطی که ما گفتیم که اجماع نباید مدرکی باشه، این شرط تقویت میشه که اینا مدرکشون این نیست. روایتی که یه گوشه‌ای صاحب مثلا مرحوم بهار میگه من یه تیکه پاره، یه کتاب پاره‌ای رو پیدا کردم توی کتابخونه توی دهکوره‌ای که معلوم نیست مال کی است، مثلا فرض کنید میرزا بنویس اون ده برداشته از خودش نوشته یا کی، میگه تو اونجا این روایت هست، سند هم نداره، اصلا معلوم از کجا پیدا شده. بعد میبینیم فقها این فتوا دادن، احتمال این که اینا هستن روایتی که توی اون کتاب پاتریس که اصلا معلوم نیست چی هست، از کجا آمده، نویسندش کیه، به این فتوا داده باشن خیلی کمتره. تا اینکه یه روایتی است که مثلا توی کافی مرحوم کلینی آمده ولی در سندش کسانی وجود دارن که ما وثاقت اونها رو قبول نداریم، احتمال این که اینا به این فتوا داده باشن بیشتر از اینه که به اون روایت پرت و پلای مثلا یک کتاب ناشناخته ای که چون مرحوم مجلسی بعضی چیزا اینجوری میگه دیگه، میگه این روایت در یک کتاب ناشناخته ای اصلا سندم نداشت، یه روایت غلو داره مرحوم مجلسی در مقامات علی ابن ابی طالب که اولش همینو میگه، میگه این روایت رو من یه جایی توی یک کتابی که اصلا نمیدونم چی بود پیدا کردم، که این روایت رو میگن یک وقتی یک کسی از اهل منبر در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام که من عصای موسی هستم و من چه هستم و من چه هستم، اون روایت رو میگن وقتی یک منبری داشت بالای منبر میخون، مرحوم آقای بروجردی در مجلس بودن، آقای بروجردی خیلی آدم آرام و متین و آقای بروجردی با صدای بلند فریاد کشیدن آقا نخونید این روایت رو، این حرفا رو نخونید، اینا چیه شما رو منبر داری میخونی؟ جلوشو گرفتن. حالا وقتی یه روایت اینطوریه که خیلی ضعیفه، بی اعتباره و فتوای فقها مطابق با اینه، احتمال این که این روایت مدرکشون باشه کمتر میشه و احتمال این که یک سیره و ارتکازی بوده که اونا به دلیل اون چنین فتوایی رو دادن بیشتر میشه. بنابراین وقتی ما حرف کسی مثل محقق رو نگاه میکنیم که قاعده میشه بعد از محقق این مطلب، میبینیم هیچ قابل توجیه نیست مگر رو مبانی حساب احتمالات، که در واقع هرچه اون مدرک ضعیفتر میشه احتمال استناد مجمعین به اون مدرک کمتر میشه، وقتی کمتر شد احتمال وجود یک ارتکاز یا سیره ای که اونها به استناد او فتوا دادن بیشتر میشه، و هرچه این مدرک قوی تر میشه احتمال استناد مجمعین به این مدرک بیشتر میشه و احتمال وجود یک ارتکاز یا سیره‌ای که به اون تمسک کرده باشن کمتر میشه. اگر مدرکشون این روایته، خب ما که خودمون این روایت حجت نمیدونیم، پس اشتباه کردن در فتوا، دقت دارید. بنابراین توجه کنید، ممکنه قدما نگفتن اون چرا که ما میگیم، همچنان که اونا سیره و ارتکاز هم اونطوری که ما گفتیم نگفتن. من بحث سیره ارتکاز رو مفصل مطرح کردم در چند مورد در فلسفه علم اصول، بعد در خود علم اصول، و توضیح دادم بحثش خیلی منقح نیست در آثار اصولی، بهترین بحث در آثار شهید صدره، که مطالبی که شهید صدر فرمودن لااقل در حدی که در تقریرات درسایی ایشون هست خالی از اشکالات خیلی روشن نیست، اشکالات خیلی واضحی داره حتی مطالب ایشون که از همه بهتره. با این همه همونجا توضیح دادیم که درست بحث سیره و ارتکاز منقح نشده، اما به این معنا نیست که فقهای گذشته به سیره ها و ارتکازات بی توجه بودن، نه واقعا اونا خودشون به این سیره ها و ارتکازات تمسک میکردن. بعد اشاره کردیم که در آثار قدما به تعابیر دیگری از سیره و ارتکاز یاد شده و اونها هم مواردی تمسک های صریح داشتن. به هر حال اون چی که تا اینجا گفتیم مربوط بود به اجماع بسیط، در مقابل اون چی که تا اینجا گفتیم نوع دیگری اجماع مطرحه به نام اجماع مرکب، که حالا توضیح میدیم چیه. و اون چی که تا اینجا گفتیم مربوط بود به اجماع محصل، بحث اجماع منقول بحثی است که بعد از بحث اجماع محصل ما میکنیم. اگر این دو تا تقسیم رو کنار هم نگاه کنیم، ما ابتداعا اجماع رو طبقه بندی میکنیم به محصل و منقول، یعنی یه وقت هست ما اجماع رو احراز میکنیم خودمون، میریم نگاه میکنیم میبینیم که همه یه فقهایی که آثارشون به ما رسیده یه جور فتوا دادن، شده یا نشدهش برای ما مهم نیست، ولی اونا فتواشون یک جور بوده. این میشه اجماع محصل. حالا ادعای اجماع هم شده باشه تقویت میکنه. یه وقت هست نه، ما نرفتیم ببینیم فتواشون چی بوده، اون دیگرانی برای ما گفتن که این مسئله اجماعیه، اون میشه اجماع منقول که حالا بعد بحث میکنه. اجماع محصل به دو بخش بسیط و مرکب تقسیم میشه. بسیط همین بوده که تا الان میگفتیم، هر چی تا الان میگفتیم راجع اجماع بسیط بود، یعنی یه مسئله فقهی است، همه فقها در اونجا یه جور فتوا دادن و کسی مخالفت آشکاری نکرده، این میشه اجماع بسیط. اجماع مرکب چیه؟ اجماع مرکب اینه که در یک مسئلهی علما فتاوای متفاوتی دارند، فتاواشون با هم اختلاف داره، اما تمام این فتاوا یک لازم واحدی داره. فتاوا مختلفه اما لازمشون یک امر واحده. ما نسبت به اون لازم ادعای اجماع میکنیم، نه نسبت به اون ملزوم ها که با هم متفاوتن. مثل چی؟ من یه مثالی ذکر کردم توی این جزوه که این مثال واقعا هم هست و اون بحث نماز جمعه است. در نماز جمعه حداقل سه تا نظر ما داریم. یک که نظر مشهوره، میگه نماز جمعه واجب تخییریه، یعنی روز جمعه ظهر شما مخیری نماز ظهرتو بخونی یا نماز جمعه رو بخونی. رأی دیگر که عده‌ای از فقها دارن این است که نماز جمعه واجب تعیینیه. حالا اینهایی که قائلن به وجوب تعیینی دو دسته میشن، ما به این کاری نداریم فعلا، بحث فقهی نمیکنیم. یه دستهشون میگن نماز جمعه مطلقا واجب تعیینیه، یعنی شما باید بری اصلا مقدمات اقامه نماز جمعه رو هم فراهم کنی. یه عده میگن نه، اگر نماز جمعه برگزار شد بر شما واجب است تعیناً که بری در نماز جمعه، اما اگه نشد خب برو نماز ظهر تو بخون. بله، در فرض حضور که همه قائلن به این که واجب تعیینی است و اون بحث جداست. یه عده‌ای هم معتقدن که اصلا نماز جمعه در دوران غیبت تشریع نشده، بنابراین اگر کسی نماز جمعه بخواند این بدعت هستن، حرامه. نه از باب این که مثلا در روایتی داریم نماز جمعه در عصر غیبت حرامه ها، نه، چون تشریع نشده و عبادت نیاز داره به امر تشریع، میگن از اون با. خب این سه تا نظر خیلی با هم متفاوته، ولی تمام این سه نظر حالا با ذیلش، تفاوت‌هایی که در ذیلش وجود داره، در یه لازمی با هم مشترکن، با اون اینه که نماز جمعه مستحب نیست، واجب یا تخییریه، واجبه یا تعیینیه یا اصلا تشریع نشده. نه اینکه نماز جمعه یکی از نمازهای مستحب باشه، که مستحب باشه این نماز، نه واجب تعیینی باشه نه تخییری باشه نه اینکه تشریع نشده باشه، تشریع شده اما اصلا واجب نیست، در حد یک مستحبیه. این دقت کنید، این غیر از اون حرفی است که بعضی میزنند که میگن نماز جمعه واجب تخییری است، اما به اصطلاح اولا این است که برید نماز جمعه، احوط این است که نماز ظهر رو بخونید. اون میخوان بگن مثلا در این دوتا که با هم به صورت تخییری واجب شدن، فرد افضل نماز جمعه است، نه به عنوان مستحبا، یعنی تو واجب این فرد افضله. از اون طرف میگن فرد احوط که دیگه یقینا شغل ذمه رو برمیداره نماز ظهره. حالا سوالی که ما داریم الان اینه که آیا این نوع اجماع که ما میخواییم به لازم فتوا اخذ کنیم حجیت داره یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی میتونه کاشف از رأی معصوم باشه؟ توضیح دادیم مبنای ما در حجیت اجماع کشف رأی معصومه. خب اینجا ما یه توضیحی دادیم که اگر مبنای خودمون رو در حجیت اجماع توضیح بدیم باید در اساس اون مبنا اینو توضیح بدیم. یعنی اگر ما قاعده لطف قبول داریم، قاعده لطف چی میگفت؟ میگفت وقتی همه فقهای نظر دارند و نظرشون مخالف واقعه، لطف اقتضا میکنه که معصوم اگر این وضعیت پیدا شد اظهار خلاف بکنه. خب الان اگر همه فقها یه مطلبی دارن میگن که لازمش یه امر واحدی است و اون امر واحد خلاف واقعه، یعنی فرض کنید واقعا اصلا نماز جمعه ذاتا مستحبه، اصلا واجب نیست، خب اگر ما مبنای قاعده لطف رو بپذیریم اینجا بر معصوم واجب اظهار خلاف بکنه، اگر نکرد معلوم میشه که این لازم مطابق با واقع. البته ما مبنای قاعده لطف رو نپذیرفتیم، اما اگر مبنای قاعده لطف رو بپذیریم بر مبنای قاعده لطف اجماع مرکب، البته اجماع محصل مرکب حجت خواهد. یعنی اختلاف در اون جهتی که با هم اتفاق دارن داریم میگیم. اگر واقعا بنابر قاعده ببینیم مبنا رو پذیرفته باشیم، ما بحث مبنایی نداریم. فرض کنید ما با شیخ طوسی در مبنا موافقیم، حالا شیخ میاد به ما میگه، میگه آقا وقتی میبینی شما فقها سه تا نظر در مورد مثلا نماز جمعه دارن که همه اون انظار از این جهت با هم مشترک، نماز جمعه مستحب نیست و اتفاقا همین مطلب خلاف واقعه، یعنی واقعا نماز جمعه اصلا ذاتا مستحبه، بر معصوم واجب اظهار خلاف بکن، چون همه دارن اشتباه میکنن از اینجا، همه دارن اشتباه میکنن، پس بر معصوم واجب اظهار خلاف کنه. البته ما گفتیم بر معصوم واجب نیست، توضیح دادیم مبنای ما که مبنای شیخ رو قبول نداریم، اما اگر مبنای شیخ رو بپذیریم اجماع محصل مرکب حجت.
یه فرض
حجت
مستحب
باشد
و همه دارن اشتباه.
خب بله اون که معلومه، ببین نه دیگه، قاعده لطف وقتی قابل تطبیقه که مجمعین در یک جهتی با هم مشترک باشند و اون جهت خلاف واقع باشه، نباشه که اصلا شرایط قاعده لطف نیست. اگر مثلا ما مبنای سید مرتضی رو بگیم، بگیم اگر یه تعدادی فتوا بود که ما یقین داشتیم یکی از اونا فتوای معصومه، حالا الان فرض کنید در بین همین ستاره یقین داریم یکیش رأی معصومه، خب پس این که قطعا مثلا نماز جمعه مستحب نیست اینا احراز میشه دیگه، چون بالاخره هر کدوم از این فتاوا باشه لازمش اینه که نماز جمعه مستحب نیست. اما اگر ما بیاییم مبنای خودمون رو که بحث حساب احتمالات بگیم چی؟ آیا بر اساس مبنای ما میشه اجماع مرکب رو حجت کرد؟ بگیم تجمیع میکنیم احتمالات رو، بر اساس تجمیع اطمینان پیدا میکنیم که قطعا نماز جمعه مستحب نیست، یا مطمئن میشیم به این که نیست، یقین پیدا میکنیم یا اطمینان. شاید ساعت اینجا یک اشکالی میکنه، روی این اشکال فکر کنید فردا بحث کنید. میگه آقا اینجا اختلاف فتوا وجود داره. یکی میگه واجب تعیینیه، که میگه تأخیری. قطعا در واقع نمیتونه هم تعیینی باشه هم تأخیری، پس یکیش حتما غلطه. یکی میگه تشریع شده، یکی میگه تشریع نشده. نمیتونه هم تشریع شده باشه هم نشده باشه، پس قطعا یکیش خلاف واقع. پس در اینجا بعضی از فتاوا قطعا خلاف واقع هست. ایشون میگه وقتی این نکته رو در نظر بگیریم، اصلا از طریق تجمیع احتمالات نمیتونیم به اطمینان یا یقین برسیم. آره، میگه تجمیع نمیشه. حالا اینجا دقت کنید جزوه رو، یه مثالی هم ما عددی سعی کردیم توضیح بدیم. فردا این بحث رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.